من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم شیخ در وجه ترجیح به مخالفت عامه 4 احتمال ذکر فرمودن و برای هر یک از احتمالات هم استشهاد به روایت کردن. برای احتمال سوم به 2 روایت ایشون استشهاد فرمودن. عبارت اینه: و یشهد لهذا الاحتمال بعض الروایات مثل قوله علیه السلام فی مرسلت داوود ابن حسین ان من وافقنا خالف عدونا و من وافق عدونا فی قول او عمل فلیس منا ولا نحن من. و روایت حسین ابن خالد، روایت 25 از باب 9: شیعتنا المسلمون لامرنا الاخذون بقولنا المخالفون لاعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله صلى الله عليه واله وسلم خالفوهم ما استطعتم. این 2 روایتی که برای احتمال سوم بهش استشهاد فرمودن. خود شیخ روایت اول را خدشش را بعد بیان کرده و روایت دوم هم خدشش قریب به همون خدشه در روایت اوله. و حاصل کلام این که اصلا این سبک روایات مربوط به باب تعارض اخبار نیست. این سبک روایات مربوط به متابعت و تسلیم ائمه است. میخواد بگه تسلیم برای ائمه باشید، تابع ائمه باشید. اینا در مقام متابعت و تسلیم ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعینه. کاری به خبرین متعارضین ندارد، ربطی هم به حسن المخالفه ندارد. این روایات نمیخواد بگه شما بگردید ببینید اونا چیکار میکنن، شما خلاف او رو انجام بدید. این روایات اصلا ناظر به این نیست که بخواد بگه مخالفت با اونا حسن است یا نه، خبرین متعارضین چه باید کرد. نه مربوط به خبرین متعارضینه، نه مربوط به حسن المخالفه، مربوط به متابعت و تسلیم در مقابل اونهاست. شما در مقابل ائمه تسلیم باشید، خطوط ائمه را متابعت کنید، اصول کلی اونها را متابعت کنید، نه اینکه در هر امری بچرخید مخالفت اونا. اصلا این 2 حدیث ربطی به او ندارد. برای وجه 4 استشهاد فرمودن ایشون به این روایت ما سمعته منی 46 از باب 9 ما سمعته منی یشبه قول الناس ففیه التقیه و ما سمعته منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فی. بعد از آنی که بناگذاری بر این که اولا منقول کلمسموع است، یکی دیگر این که این مال خبرین متعارضینه، یکی دیگر این که این قضیه غالبیتون، بعد از بناگذاری بر این امور ایشون می‌فرماد این حدیث استشهاد بهش تمام است. و من المعلوم که هر یک از این امور قابل منع است. این که این حدیث غیر از مسئله المنقول و کل مسموع، غیر از مسئله المنقول و کل مسموع، اون 2 امرش قابل منعه. برای این که این مربوط به خبرین متعارضین نیست، این مربوط به شباهت در اصول کلیه اعتقادیه است و قواعد کلیه عملیه. اون چرا از ما شنیدید که شبیه اوناست در اصول اعتقادات و یا در قواعد کلیهی که اونا دارن، اونا عمله به قیاس میکنن. تو این روایت رو دیدی که سرچشمه میگیرد از عمله به قیاس. اون چرا که شنیدی یشبه و اصول هم در اعتقادات و قواعد کلی اونها را در فروع دین و در اجتهادات، وقتی دیدی یشبه اونها را، یعنی دیدی فرعی سرچشمه گرفته از اون اصول، اگر دیدی فرعی سرچشمه گرفته از اون اصول، او را ترش کن و او را رهاش کن و فیه تقیه. ما سمعته منی یشبه قول الناس، یعنی یشبه قول الناس فی اصول امال اعتقادیه او فی قواعد امال کلیه برای استنباط احکام، از راه قیاس فقط میشه این حکم درست کرد و الا از راه کتاب و سنت نمیشه درستش کرد. این ففیه تقیه، این ناظر به این جهت است، نه ناظر به دو خبری که یکی مطابق با عامه است و عین اونی رو میگه که اونا میگن، یه سببی به اون نداره. نه قید اصول اعتقادات، ببینید اصول اعتقادات، ما سمعته منی یشبه قول الناس در اصول اعتقادات ففیه تقیه، یا ما سمعته منی یشبه قول الناس در قواعد کلیه، یعنی یک حکمیست که راهی ندارد الا قیاس، طریقی ندارد الا قیاس. اگر یک حکمی را شنیدید از من که طریقی ندارد الا قیاس، ففیه تقیه. اصلا میگم که الا القیاس، اگر حکمی را شما شنیدید که رایی ندارد الا القیاس، ففیه تقیه. این معیار اینه، مطابقه با قواعد کل، ولو مخالف با عامه نباشد موافق با عامه نباشد، کار به موافقت و مخالفت و حکم ندارد. این مطلبی رو که از ما شنیدید، اگر دیدی ناشیست از اصول اونها در قواعد در اعتقادات، ناشیست از قواعد کلیه اونها در فقه، با متد فقهی اونها میسازد، با متد فقهی شیعه نمیسازد، با سنت اونها در فقه میسازد، این حکم راه ندارد الا قیاس، الا با کتاب و سنت نمیخونه، از راه قیاس میخونه، ففیه تقیه. موافقه با عامه است، اما محض موافقت با عامه کار سازه یا سب کنی؟ قبول دارم نه، من میگم این یشبهو یعنی ینبعو یعنی یرتزعو، شباهت به اونها دارد، یعنی از اونجا سرچشمه میگیرد. این روایت موافقه با عامه اگر جوریست که نمیشود حکم به او الا از باب قیاس، بله اینجا رو هم میگیرد، ولی بله حیث موافقتش نیست، حیث اینکه نمیشود الا از باب قیاس. ولی اگر یه حکمی موافق با عامه رو به رو با یه حکمی که مخالف با عامه است، ولی این موافق با عامه میشه از کتاب و سنت در بیاد، اونجا رو شامل نمیشود. این ناظر به نبع است، ناظر به ارتضاع است، ناظر به تفریع است و تبعیت. ما یشبه قول الناس فیه تقیه و ما لا یشبه ولا تقیه تقی. این مال وجه چهارمی که ایشون میفرماد. این حالا مناقشاتی بود که به ذهن ما آمد، حالا مناقشاتی که خود شیخ دارد، عبارت خود شیخ رو میخونیم، مناقشات شیخ را، برای اینکه مفید فائده است. بله، بعد از آنی که این وجوه رو شیخ نقل میفرماد، میفرماد اما الوجه الاول فمع بعده عن مقام ترجیح احد الخبرین المبنی و اعتبارهما على الكشف النوعی ينافیه التعلیل المذکور فی الاخبار المستغیثه المتقدمه. وجه اول که بگیم باب تعبده، اخذ کن به خبر مخالف تعبدن. ایشون میفرماد این نمیسازد با باب ترجیح خبرین که از باب کشف و از باب طریقیته. خبرین که از باب طریقیت حجتن مرجحی که براشون میخواد قرار داده بشود مناسب اینه این مرجح در طریقیت مؤثر باشد، نه اینکه این مرجحیش در طریقیت مؤثر نی یه حکم تعبدی محض. این یک شبه منفم عبودهی عن مقام ترجیح عدل خبرین المبنی و اعتبارهما على الكشف النوعی ينافيه تعليلي که ذکر شده در روایات متقدمه، بر اینکه اونجا داشت ان الحق فی خلافه، یعنی تعلیل یعنی ترجیح تعبدی نیست. این کلام شیخ که میفرماد ينافيه اگر مرادش اینه ينافيه فیقید اون اطلاقات به این تعلیل و یسیر و حکم در اون روایات معللن به این علت که ما هم این عرض کردیم، برای اینکه العلت تسری من روایتن الى روایتن اخرى که متضمن همون حکم است تمامه. اما اگر مرادشون اینه منافیه جمع ندارد ففیه ما لا یخفا، اگر مرادشون از ينافيه یعنی ينافيه و يجمع بينهما به حکم العلیه فهو تمام، اگر مرادشون اینه ينافيه و لا يجمع ففيه ما لا يخفى، درست منافات دارد اما قابل جمعه به حکم علیت، علت اقتضا می کند که از مورد از این حکم از این روایت سراغ بقیه روایات هم برد و بقیه روایات را هم تقیید کند و تعلیل. و منه یظهر الضعف الوجه الثالث، وجه ثالث این بود که بگیم ترجیح للحسن و المخالفه، للحسن و المخالفه، مثل لا تلبسوا ملابس اعدائی، این هم نمیسازه با مقام ترجیحی که مربوط به خبرینی است که از باب طریقیتن، چون ترجیح باز باید به ملاکی باشد که در طریقیت مؤثره. یه در ضعف وجه ثالث مضافاً الى صریح روایت ابی بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت 32 باب 9 ما انتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما انتم فيه، قسم به خدا شما ها اونی که اونا دارن برش نیستید، اونی هم که شما دارن اونا برش نیستید، شبیه لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین، این شبیه اونه دین، ما انتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما انتم فيه، اصلا با هم جدا هستید، فخالفوهم مخالفت کنید با اونها، فانهم ليسوا من الحنيفيه على شيء، اونا هیچ یک از راههای حنیف و درست رو ندارن، فقد فر على امر بمخالفتهم على مخالفت احکامهم للواقع لا مجرد حسن المخالفه، میگه با اونا مخالفت کنید برای اینکه اونا حنفیه چیزی از حنفیه ندارند، نه برای اینکه خود مخالفت با اونها حسن است و مطلوب ذاتیه، مطلوب نفسی نیست، مطلوب غیریه، روایت ابی بصیر میگه مطلوب غیریه. فتعین الوجه الثانی، پس متعین شد وجه دوم، البته این روایت را حالا خود شیخ بعد درش اشکال میکنه. فتعین الوجه الثانی، وجه ثانی این بود که بگیم روش در خلاف ایناست، اینا چون خلاف واقع دارن پس اگر یه روایتی مخالفه موافقه با اونا شد اون رو چکارش کن؟ ترش کن. اینا دست بردن، دست صوفی اخبار معصومین خلافش رو منتشر کردن، پس فإن الحق و الرشد فی خلافه. فتعین الوجه الثانی یعنی بگیم حق در خلافشونه، یعنی مرجه بشه مرجه مضمونی یا مرجه صدوری، مرجه جهتی نیست، بشه مرجه صدوری یا مرجه مضمونی. فتعین الوجه الثانی لکثرت ما یدل علیه من الاخبار، والوجه الرابع تعین الوجه الثانی لکثرت، والوجه الرابع للخبر المذکور، وجه رابع هم برای خبر مذکور و ذهاب مشهور. عبارت درست بخونم بعد غلطشم بخونم. فتعین الوجه الثانی لکثرت ما یدل علیه من الاخبار والوجه الرابع للخبر المذکور و ذهاب المشهور. این صفحه روزنامه اینجوری درست خونده میشه. اگه بخوای صفحه روزنامه رو درست نخونی، فتعین الوجه الثانی لکثرت ما یدل علیه من الاخبار والوجه الرابع للخبر المذکور و ذهاب المشهور. واو رو واو استینافی اگه بگیری اون وقت درست در نمیاد. این عاطفه است. بفرمایید فإنه. حالا ایشون میفرم الاخبار فإن الرشد فی خلافهم در مقبوله، اونی که دیرو عرض کردیم، ما دیرو گفتیم اونو در بیانات شیخ دیرو عرض کردیم، للخبر المذکور یعنی ما سمعته من نیش و قول الناس فیه تبیه و ذهاب مشهور. مشهور آمدن گفتن خبر مخالف و طرح میکنیم، خبر موافق را از باب تبیه. الا انه یشکل الوجه الثانی، الا اینکه باز وجه دوم مشکل می شود، به ان تعلیل المذکور فی الاخبار بظاهرهی غیر مستقیم، لان خلافهم لیس حکما واحدا حتی یکون هو الحق. اونا که اینجوری نیست که همیشه یه مذهب داشته باشن، اونا مذاهب مختلفه دارن. وقت میگه خلاف اونها، اونی که خلاف اونها حق است. خب اونا یه مذاهب مختلفه دارن، این خلاف کدوماشونه؟ خلاف اونها درست در نمیاد وقتی مذاهب مختلفه داشته باشن. برای اینکه لیس، لان خلافهم لیس حکما واحدا حتی یکون هو الحق و حتی یکون هو الحق. اگه شما بگید یعنی تو اونها یکیش خلاف واقعه و کون الحق و رشد فی یعنی فی خلافهم به معنا وجوده فی محتملاته لا ينفع فی الکشف عن الحق. بگی اونا که یکیش خلاف واقع، تو اونا خلاف واقع است، پس اینی که مخالفه با اونا حق است. میگیم این کشف از حقانیت، اینی که موافق با اونا است، اینی که موافق با اونا است حق است. میگیم این کشف از حق واقعی ها موافق اونا، موافق اونا ببسید باطل، موافق اونا باطل، برای اینکه فإن الحق فی خلافه. میگه این فایده ای ندارد. نعم ینفع فی الابعدیت عن الباطل لو علم او احتمل غلبت الباطل على احکام. اگه بدونیم احکام اونا غالبا باطله، اون وقت این که موافقه با اوناست این اقرب به باطل است، مخالف ابعد از باطل. و کون الحق فیها نادر، آقا غلبه دارد باطل، حق در احکامشون نادره، ولیکن او خلاف وجدان. این خلاف وجدانه که بگیم احکام اونها حق درش خیلی کمه، بسیاری از احکام بین ما و بین اونها مشترک است. این خلاف وجدانه که بگیم حق درش کمه. و روایت ابی بصیر المتقدمه و ان تأکد مضمونها بالحلف، قسم دارد و مطلب را محکم بیان کرده، لکن لابد من توجیهها، باید اون روایت را توجیهش کنیم، فیرجع الامر الی التعبد بعلت الحکم. اون روایت که گفت اونا هیچی به انام لیسو من الحنفیه فی شیئن، یعنی اونا هیچی حق ندارن، هرچی دارن چی؟ باطل. این که خلاف وجدان است، فإنهم لیسوا من الحنفیه، مجبوریم این فإنهم را چیکارش کنیم؟ اینم توجیهش کنیم، اینم بگیم تحلیل به امر ارتکازی نیستش و این خودش ابعد است. ظاهر تحلیل ها یادتون باشد، همیشه تحلیل ظهور دارد در تحلیل به امر ارتکازی. و روایت ابی بصیر و این تأکد مضمونها بالحد، لکن لابد من توجیها فیرجع الامر الى التعبد بعلت الحکم و هو ابعد من التعبد به نفس الحکم. اونم بالا بعیدتر است از تعبد به خود و حکم. لکن لقائل من یقول که ما اونو توجیه میکنیم تعبد هم در تحلیل هم تعبدی لازم نمیاد، میگیم این مربوط به اصول اعتقادات است، مربوط به خلافت و ولایت و اصول اعتقادات. ما انت والله، ما انتم والله علی شیء مما هم فیه در اصول اعتقادات، ولا هم علی شیء مما انتم فیه در اصول اعتقادات، فخالفوهم، مخالفت کنید با اونها در اصول اعتقادات، فانهم لیس من الحنفیه فی شیء. نه احکام فرعیه نسبت به اصول اعتقادات، اونا امیر المومنین را خلیفه چهارم میدونن، شما امیر المومنین را خلیفه اول میدانید، اون شما حرفای ماها را وحی میدانید، اونا حرفای ماها را وحی نمیدانن، ما را بزراره و نمیدونم دیگران فرقی نمیگذارن، میگن اینا یه ناقلی هم دارن نقل میکنن. ما انتم والله علا هم علا چه ولا هم علا اصول اعتقادات. تعلیل درست در اومد، تعلیل امر ارتکازی شد، تعلیل شد به امر ارتکازی، این دیگه همه کسی میفهمد که با اصول اعتقادات با هم جور نمیاییم. ولوجه را یشکل الوجه الثانی به اینجور، ولوجه الرابع به ان دلالت الخبر المذکور علیه لا یخلو عن شفائن. چرا؟ لاحتمال ان یکون المراد من شباه عهد الخبرین به قول الناس کونه متفرعا على قواعدهم الباطله، مثل تجویز الخطا على المعصومین من الانبیاء والائمة علیهم السلام عمدن او سهوا والجبر والتفویض نحو ذلك. شباهت یعنی سرچشمه گرفتن. وقد اطلق الشباه على هذا المعنى في بعض الاخبار العرض على الكتاب والسنة حيث قال فإن أشبه ما فهو حق وإن لم يشبه ما فهو باطل وهذا الحمل أولى من الحمل على غلبة للدوام بعد تسليم غلبة. مفصل بحث میکنه ایشون در این جهت تا حاصل کلامش در آخر سر اینه، فتلخص مما ذکرنا ان الترجیح بالمخالفه من احد وجهین على ما یظهر من الاخبار، احدهما کونه ابعد من الباطل و اقرب الى الواقع. این یکی فیکون مخالفت الجمهور یعنی مخالفت العامه نظیر و موافقت المشهور من المرجحات المزمونیه على ما یظهر من اکثر اخبار هازل با فن الرشفی خلافه. احتمال دوم این که من جهت کون المخالف زامزیت لعدم احتمال تقیه در مخالف و یدل علیه ما دل علی ترجیب شهرت الروایه معللا به انه لا ریب فی تقریب المتقدمه سابقا و لعل الثمره بین هذین الوجهین یظهر لک فیما یأتی ان شاء الله. که عرض کردم ثمرش بر مبنای کسانی است که در مرجعات قائل به ترتیبند، اما ما که در مرجعات قائل به ترتیب نیستیم برامون ثمره ای ندارد. این اولا. و ثانیا نمیشه وجه فهمید چرا مخالف عامه بر موافق عامه مقدم است، آیا از باب احتمال تقیه است یا از باب اینکه حق در خلاف است و اونها روایات خلاف واقع زیاد داشتن. معلوم نیست ثبوتن ترجیح به مخالفت عامه برای چی. اصل ترجیح مسلم، اما ترجیح به مخالفت عامه برای چیه برای ما روشن نیست. این امر دوم از اموری که راجع مخالفت، مقام دوم. مقام سوم اینه که شیخ رضوان الله تعالی می فرماد اخباری که از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تقیتاً صادر شده ثبوتاً یکی از دو وجه ممکنه باشد. صدور اخبار تقیتاً عن المعصومین یمکن ان یکون ثبوتاً لأحد وجهین، یکی این که از باب اراده ظاهر باشد و کذب جائز للمصلحه و للاضطرار، اراده ظاهر شده باشد و کذب جائز للمصلحه و للاضطرار. دوم این که بگیم نه، توریه شده در این روایات تقیه و اراده ظاهر نشده است، توریتن فرمودن اراده ظاهر نگردن. و شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماد لایق به مقام معصوم قدس سره، این دومیه. اگر نگیم علیق به مقام معصوم، اگر نگیم لایق، این دومیه. علیق به مقام معصوم علیه السلام، اگر نگیم لایق، این دومیه. که بگیم اخبار صادر تقیه درش توریه شده، در تمام این اخباری که صادر شده از باب تقیه، ائمه معصومین چیز دیگری را اراده کردن توریتن، نه این که دروغ گفتن از باب مصلحت. وجه الیقیت و لایقیت اینه که گفته بشود کسی که قدرت بر توریه دارد و متوجه توریه است، القادر على التوریه والمتوجه للتوریه، یا مطلوب است از او توریه و عدم کذب، یا متعین است بر او توریه و ادله کذب لمصلحتن، این نحو آدمی که میتونه فرار کند از کذب شامل نمیشود. وجه الیقیت توریه یا لایق بودن توریه و عدم جواز کذب اینه که گفته بشود من کان قادرن علی توریه و ملتفتن علی توریه، این مناسب این است که دروغ نگوید بلکه توریه کند، از صراط مستقیم خارج نشود و توریه کند، بلکه متعین است این معنا برای اینکه ادله کذب للمصلحه از چنین جایی انصراف دارد و اون مال آدمهایی است که قادر بر توریه نیستند یا غافل از توریه هستند، برای غیر قادر است، حالا یا غفلت یا برای جهت دیگر، اما نسبت با آدم قادر نیامده و این آدم مضطر نیست. این وجه این معنا که گفته بشه. بنابراین امام معصوم صلوات الله و سلام علیه القادر علی التوریه المتوجه بالتوریه، الیق یا لایق اینه که توریه کنه، نه اینکه بیاد دروغ بگه از باب مصلحت و از باب اضطرار. این چیزیه که گفته میشه. لکن لا یخفا علیکم، در امام معصوم صلوات الله علیه هم این لایقیت و الیقیت نیست، نه بر امام است من حیث الیقیه و نه بر امام است من حیث اللایقیه در مقام بیان احکام، بر او هم این نیست. چرا؟ برای اینکه امام در تکالیف با عامه مردم مثل همن، امام تکلیفش با عامه مردم مثل همن، خصوصیات شخصی امام معیار برای تکلیف نیست، خصوصیات علم امام معیار برای تکلیف نیست. همه مردم وقتی نمیدانن یک جایی خطر هست میرون و هیچ عیبی هم نیست، القاء نفس در تهلکه هم نیست، جریان عادی میرون. اگر امام معصوم سلام الله علیه عالم است به خطر من باب الغیب و من باب انه مهبت الوحی مختلف الملائکه معدن العلم و الحکمه و النور، این به این علمش تکلیف ندارد، بل اینکه یلزم اونای تکلیف خاصی داشته باشد. یک تکلیف عمومی جعل شده است، کسانی که خطر را نمیدانند، خطر را میدانند اینا نباید برن، خطر را نمیدانند میتونن برن. این میدانند و نمیدانند، میدانند و نمیدانند متعارف است. عالم نباید به دنبال خطر برود، عالم به خطر، برای اینکه القاء ید و نفس در تهلکه است. جاهل مانعی ندارد برای اینکه القاء در تهلکه نیست. اما این عالمی که اینجا موضوعه، عالمان به نحو عادی و به نحو طبیعی، جاهلون به نحو عادی و به نحو طبیعی، امام معصوم از نظر بشریت مثل دیگران، گاهی عالم است گاهی در موضوعات گاهی غیر عالم. علمش از باب غیب موضوع حکم شرعی نیست. بنابراین ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین در مقام بیان احکام شرعیه و در انجام وظایف مثل عامه مردمن و مکلف نیستن به عمل به علمشون که خارج از علم عامه ناسه. چرا؟ چون اونی که دخالت دارد در احکام من العلم الموضوعی او من العلم الطریقی، همین علم عادیست، حکم رو علم عادی آمده. عالم به علم عادی دنبال خطر رفتن براش حرام است، غیر عالم براش جایز است. رو اون علم اصلا حکم نیامده. این که شد چه ها؟ چی فرق میکنه؟ میگم قانون اونجوری قرار داده شده است، قانون اونجوری قرار داده شده است. علمی که حجت عند العقلاست و عقلا او را حجت میدانن و احکاما روی او آمده، همین علوم عادیه است. اون علم غیب مورد احتجاج نیست و مورد حکم نیست، لا در باب طریقش و نه در باب موضوعش، اون نیستش. اونی که معیاره همینه. بنابراین اگر شما فرض کردید که عامه مردم چون از توریه غافلند، پس توریه بر اونها واجب نیست، معلق هم نیست چون غافلند. اگر فرض غافل بودن نمودید، رو جریان عادی هم ائمه معصومین مثل اونا هستن، فرقی با اونا ندارن. اونا هم لیس الانسب به شأنهم از توریه، انسبیت وقتیه که شما اون علم غیر عادی رو دخیل بدانید در وظایف و بیان احکام، در حالش اون علم غیر عادی دخیل نیست، اون قدرت غیر عادیه دخیل نیست. بنابراین نه علیق است و نه لایق. اونا هم مثل مردم حرف میزنن در مقام بیان احکام و تقیه میکنن. خودشون هم فرمودن ما تقیه میکنیم. شما بیاید بگید نه، این که گفتن ما تقیه میکنیم، نه خیلی تقیه نمیکنن، اینا توریه میکنن. تقیه با توریه، ظاهر روایات تقیه اینه که نه، اینا تقیه میکنن و توریه نمیکنن. ببینید عبارت شیخ را. امر سوم بس در اینه که آیا تقیه از چه راهیه. دو احتمال در او ثبوتن داده شده، یکی کذب جائز للمصلحه، یکی توریه. شیخ مدعی است الیق و بلکه لایق به حال اونها توریه است. من عرض میکنم نه خیر، نه الیق است و نه لایق، برای اینکه اونجایی که در مقام تبیین احکامن و باب انجام وظایف بین اونها و بین دیگران فرقی نیست، علوم غیبیه اونها، علومی که با محبت وحی سر و کار دارن، او در تکالیفش اثری ندارد و موضوع از برای آثار و احکام شرعیه نبوده و نیستش. در اینکه دو تا تکلیف لازم میاد، اونا مثل مردم مکلفن. الا اول ان الخبر الصادر تبیتا یحتمل ان یراد بهی ظاهره فیکون من الكذب مجوز لمصلحته و یحتمل ان یراد منه تأویل مختف علی المخاطب فیکون من قبیل توریه و هازا الیق بالامام علیه السلام بل هو اللائق اذا قلنا به حرمت الكذب مع التمكن من التوریه. اینجا بگید امام تمکن دارد، برای اینکه امام همیشه توجه به توریه دارد. این مردم هن که ممکنه غافل از توریه باشن و تمکن نداشته باشن. اینم امره، اینم مقام سومه بود. مقام چهارم، صاحب اداء قدس سر روی حرفی دارد و اون اینه، ایشون میفرماد تقیه منحصر نیست به قول بر وفق عامه یا عمل بر وفق عامه. لیس طریق و تقیه منحصرن به قول عامه، قول به قول به موافق عامه یا عمل به موافق عامه، بلکه ممکن است تقیه به اختلاف در قول باشد و به اختلاف در عمل. تقیه ممکن است با اختلاف امام در قول خودش تحقق پیدا کند، یا با اختلاف امام در عمل، یعنی مردم را در عمل مختلف قرار بده، امر به اختلاف در عمل کند. این ممکنه منشأ تقیه باشه، یعنی تقیه باشه تحقق بشه، یعنی مردم شیعیان را نگذارد متحد باشند در یک عمل و یا در یک قول، برای اینکه شناخته نشوند. وقتی متحد نباشند شناخته نمیشن. و یا برای اینکه اینها نفهمند اینا متحدند، دارای قدرتند، پس بیان از بینشون ببرن، بگن خودشون با هم دیگه اختلاف دارن، خودشون از بین میرن، ما دیگه داعی نداریم بیایم اونها را ایجاد اختلاف کنیم، براشون مزاحمتی براشون به وجود بیاریم. میفرماد تقیه منحصر نیست به حکم موافق با عامه یا امر به عمل موافق با عامه، نه، تقیه ممکن است به اختلاف در قول از معصوم صلوات الله سلام علیه باشد، یا به امر به اختلاف در عمل، برای اینکه این کار رو امام میکند تا اینها شناخته نشوند، لعلا یعرفو، وقتی مختلف باشن نمیفهمن کدوما شیعن کدوما غیر شیعه، شناخته نشوند تا اذیت بشن، یا برای اینکه دشمن نداند اینها متحدند و در اثر اتحاد دارای قدرتند و بعد بخواد اذیتشون کنه، فکر میکنه اینا با هم اختلاف دارن، خود اختلافشون بس است برای اینکه اینا را بپاشوند و دیگه احتیاجی به اینکه اذیتشون کنه نیست. و متقیه ممکنه اینجور باشد. برای این حرفش استدلال فرموده است به روایاتی که اگر آقایون خواستن در حدائق جلد اول مقدمه اولا ظاهرن، در حدائق در جلد اول در مقدمه اولا این روایات رو اونجا مطرح کرده. شیخ زهر الله تعالی علیه این حرف رو از ایشون نقل می کند و بعد می فرماد بعضی ها اشکال کردن به صاحب حدائق، گفتن که لازمه این کلام شما اینه که در دو خبر متعارض یکی حمل بر تقیه بشود ولو موافق با اونها نباشد، چون شما فرمایید در تقیه موافقت از نظر قول و یا عمل لازم نیست. گفتن این لازمش اینه که در خبرین متعارضن یکی حمل بر تقیه بشود ولو موافقه با اونها نباشد. اینه میگه بعضی به صاحب حدائق اشکال کردن، لکن ایشون دفاع میکند، میگه صاحب حدائق نمیخواد بگد در خبرین متعارضین هم حمل بر تقیه میشود بدون موافقت، نه او اینا نمیخواد بگد، او میخواد یک قاعده کلیه و یک طریق دیگری در باب تقیه بیان کند. در حقیقت میخواد بفرماد از تقیه تو علا قسمین، یک قسم از تقیه به قول موافق با عامه یا عمل موافق با عامه که این کشف میشود در باب خبرین متعارضن یا جای دیگر، یک نحوه تقیه به ایجاد اختلاف بین شیعه در عمل یا به اختلاف خود امام در قولشه، نه اینکه بخواد بفرماد در متعارضین اینجوره. ایشون به طور یک ضابطه کلیه میخواد بگه دو طریق برای تقیه، یک طریق تقیه قول موافق با عامه، یک طریق تقیه ایجاد اختلاف، و الا نه اینکه در خبرین متعارضینم با اینکه هر دوشون مخالف با عامه باشد بازم ایشون بخواد بفرماد اینجا هم یحمل احدهما علی تقیه، نه مراد ایشون این نیست و این طعن هم غیر وارده. بعد یه بحث دیگری دارد شیخ با صاحب حدائق. صاحب حدائق قدس سره فرموده است که غالب در تقیه‌هایی که بوده این تقیه به نحوه اختلافه، الغالب و فتقیه التقیه تو به نحوه اختلاف. شیخ اشکال میکنه، میگه با اینکه تقیه میشده است با موافقت با اونها انجام بگیرد، غالبا اذا کانت تقیت و ممکنتن غالبا با موافقت با اونها، وجهی ندارد که ائمه معصومین هی بیان مرتب ایجاد اختلاف کنن. به حسب طبع و جریان عادی اگر امام معصوم با موافقت اونها یه قولی بگه موافق با اونها میتونه اعمال تقیه کند، نیازی نیست با ایجاد اختلاف اعمال تقیه کند. و بعد میفرماد تقیه با ایجاد اختلاف به صورت نادر است نه به صورت غالب. جریان عادی در باب تقیه به موافقت با عامه بوده است، اما قولن و اما عملن. نمیتونیم بگیم غالب اینه. بله بعضی از جاها هم اینجور بوده، بعضی از مواقع هم اینجور بوده که اینا با ایجاد اختلاف اعمال تقیه میکردن. این هم راجع به این جهت بحث. ببینیم بحث بعدی چیه. ماشاءالله.